أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.
از کردیم که در این خطبه مولا یک سیر کلی رو از ابتدای نظام آفرینش تا انتها، مبدأ، مقصد، راه، راهنما و سازوکارهای حرکت، همه اینها رو در یک شمای کلی حضرت بیان میکنه تا رسید به اینجا که خب دیگه دنیا تموم میشه، انسان ها وارد قیامت میشن، حتی برزخ رو هم حضرت پشت سر گذاشت. در باره برزخ هم مطالب خیلی زیبا اینجا دیدیم که آشنا شدیم با زندگی برزخی. در قیامت انسان ها به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه انسان هایی که ایمان و عمل صالح دارن، خب اینها در اون نعمت جاودانه و در بهشت جاودانه الهی خواهند بود که بسشون گذشت، که اینها رو دوباره بعد از متفرق شدنشون جمع میکنه در اون روز 50,000 سال و دو گروه میکنه. انعم علی هؤلاء و انتقم من هؤلاء. به یک گروه نعمت میده و یک گروه رو مورد نقمت قرار میده. اونایی که اهل طاعت بودن بهشون پاداش میده با اینکه در جوار قرب خودش قرارشون بده و در خانه خودشون ها جاودانه قرار میده که دیگه درش نه کوچیدنی هست و نه تغییر حالی هست. اما اونایی که اهل معصیت باشن، و اما اهل المعصیه فانزلهم شردارن، اونها رو در بدترین منزلها و سراها نازل میکنه، فرود میاره. حالا شاید این مطلب قبلا از اون سوال کرده باشم، اما عیب نداره دوبارم بپرسم. خب خدا چرا این کارو میکنه؟ بیکاره که بیچاره رو میخواد تو بدترین جا فرود بیاره. اصلا چرا خدا من آتش خلق کرده؟ چرا انسان ها رو عذاب میکنه؟ بله، این در واقع اون چیزی که اتفاق میفته رو حضرت گزارش میکنه، نه اینکه یه امر قراردادی باشه که خداوند قرارداد کرده باشه که اینها رو میخوان مثلا تو اونجا ساکن بگی که خب این بنده های من رو دو دسته کنید، یک دسته قوم و خویش منن یا دوستان من، همحزبی منن، ببریشون در یک مثلا جای ویژه‌ای، در یک هتل مثلا چنین چنان اسکانشون بدید، این گروه دوم که با من نسبتی ندارن، قوم و خویش من نیستن، ببریشون در فلان مثلا انباری بعد اونجا اسکانشون بدید. آیا اینجوریه یا نه؟ خودشون در دنیا در واقع با کارهای خودشون یکی از این دو سرا رو به وجود آوردن، سرای انعام و سرای انتقام. نه اینکه خداوند مثلا مثل ما اوقاتش از دست بندها تخش شده باشه، بگه حالا شما هر گناهی می‌خواید بکنید، من در قیامت اون وقت انتقام رو از شما خواهم گرفت، دلم رو خنک خواهم کرد. حرفا که برای خدا معنا نداره، خدا که تشفی خاطر معنا نداره براش. تشفی خاطر مال انسان، موجودات محدودی مثل انسان میمونه، برای خدا این حرفا معنا نداره. پس در واقع نزول اینها به بدترین سرا چیزی جز کشته خودشون نیست. در قرآن به ماکان و یک سبون زیاد داریم، یعنی چه؟ آنچه که خودشون کسب کردن به دست آوردن. پس در واقع کشته های خودشون رو درو میکنن، نه اینکه خداوند بخواد اونها رو قرارداد کرده باشه شما اینجا باشید شما اونجا باشید. نه، این امر یک امر قهری و حقیقی است که نتیجه عمل خودشون، بلکه خود عملشونه، حتی نتیجه هم درست نیست، عمل خودشون. اینها در حالی که دستاشون به گردنهاشون قل و زنجیر شده و قرن نواسی بالاقدام، چون قل و زنجیر که به گردن انسان بندازن، گردنش یا پیشانیش با پاهاش به هم نزدیک میشه، قرین میشه. قرن نواسی بالاقدام، پیشانی ها با قدم ها مقابل هم قرار میگیرن، قرین هم میشن. و البسهم سرابیل القطران، اینها رو لباس هایی از ماده بدبوی شبیه قیر پوشونده. سرابیل جمع سربال، سربال هم همون معرب شلوار فارسی خودمون هست که حالا در عربی به مطلق پیراهن میگن سربال. در فارسی ما شلوار به اون پوشش پایین تنه میگیم، ولی در عربی به همه لباس چی میگن؟ اما اصل سرابیل همون شلوار فارسی خودمون هست که رفته تو عربی شده سربال، یعنی تعریب شده. قطران رو هم عرض کردیم، چیز شبیه قیر هست، منتها بسیار بدبو و وقت آتشین هم هست. و مقطعات نیران، اینا چون کلمات قرآنی است، حضرت این همون کلمه رو استعمال کردن. همه این حرفای که الان میخونیم چیه؟ واژه ها واژه های قرآنی است. و در قطعات آتش اینها ساکن میشن، سکونتشون در اون قطعات آتشه. فی عذاب قد اشتد حره، اینها در یک عذابی هستن که سوزانندگیش و حرارتش خیلی شدیده. حرارت اون عذاب خیلی شدیده، تا جایی که قرآن به این آتش دنیا میگه چی؟ خنک. اونجا داریم نارون حامیه، نارون حامیه یعنی آتش داغ. مفهومش چی میشه؟ این آتش شما میبینید آتش سرده، این آتشی که شما میبینید آتش خنکه، اون آتش داغه. این آتش آتش میسوزونه، اون آتش آتشگیرهاش سنگ و چیزهای از این قبیل، انسانها. وقود هم ناس و الحجاره، وقود به معنای آتشگیر کبریت، کبریت اون جهنم انسانها هستند و سنگها. اون آتش مثل آتش دنیا نیست که فقط ظاهر رو بسوزونه، ظاهر و باطن رو با هم میسوزونه، بلکه از باطن شعله ور میشه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، بر دلها شعله میکشد و طلوع میکند. در که آتش دنیا ظاهر رو میسوزه، پوست رو میسوزه نه دل رو، اون آتش از درون شعله ور میشه. علت همینه که اون آتش در واقع در درون انسان بوده نه بیرون، حرامی که خورده به درونش راه پیدا کرده. این حرام آتش بوده، در دنیا نمیفهمید، در اونجا میفهمه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، کسانی که مال یتیم رو به ناحق میخورن فقط و فقط آتش میخورن. همین دنیا هم آتش خورده، متأ در دنیا پیدا نبود، اونجا پیداست. وسای اصلا اون سعیر، اون چی که اتفاق میفته همین شعله بر شدنش در آخرت، وگرنه در دنیا هم آتش بوده. یعنی اگه کسی اهل دل بود اینجا نگاه میکرد، وقتی که این شخص سند ملک یتیم رو به ناحق به نام خودش میزد، اون اهل دل میدید که در درون این شعله آتش داخل شکمش شد. اینو کاملا میدید که همین الان درون این انسان پر از آتش شد، منتها اون خودش متوجه نیست و نمیبینه این مطلب رو. خب پس آتشی که حرارتش خیلی شدیده. و بابن قد اطبق علا اهله، و دری که بر روی اهلش بسته شده. یعنی مثلا تو جهنم در بسته شده و اینها اونجا در واقع محبوس شدن، نمیتونن بیان بیرون. مثل اینکه مثلا فرض کنید که یک انبار رو در نظر بگیرید که یک در داشته، درش هم از بالا بوده، اون در رو کاملا بستن، این هم تو این فضای بسته در آتش میسوزن، ظاهرشون باطنشون و همش عذاب است و عذاب، هرچه هم در میزنن، هرچه تقاضا میکنن یه لحظه این در باز بشه که ما نفس بکشیم، کسی به حرفشون گوش نمیکنه. یه چنین وضعی دارن تو روایت هم که داریم گاهی اینجوریست. حالا از این فرماید که در به روی اهلش بسته شده، بابن یعنی فی بابن قد اطبق علیه علی اهله، بسته شده است بر اهلش. فی نارن لها کلبون و لجبون، در آتشی که این آتش حمله میکنه و از کنم که صدای خیلی وحشتناکی داره. کلب معنی حمله، لجب هم صدا هست، صدای وحشتناک. یعنی چه آتش حمله میکنه؟ نه اون زبانه میکشون جمله بعدیشه، اون لهبون ساطع، یعنی لهب به معنای همون شعله هست، ساطع هم یعنی خیلی بلند، شعله های خیلی بلند و وحشتناکی داره. اون جمله بعدیه. نه سوال من اینه که حمله، حیوان حمله میکنه، آتش چطور حمله میکنه؟ اعمال بد انسان دیگه؟ نه حمله میکنه، حمله داره. آتش اون در اون دنیا، در آخرت آتش شعور داره، میفهمه، ولذا آتش حمله میکنه دشمن خدا، واقعا حمله میکنه. ببینید دشمن خدا رو هر جا گیرش بیاره بلافاصله کار میکنه، با غیظ و غضب بهش حمله میکنه، برخلاف آتش دنیا که آتش دنیا نمیتونه تشخیص بده کی دوستی کی دشمنه. دو نفر در قیامت کنار همن، آتش به یکشون حمله میکنه، به یکی کار نداره، از یکی فرار میکنه، به یکی میگه برو که نور تو لهیب منو خاموش کرده، برو که منو سرد و خاموش کردی، از جلو من رد شو که تو نمیذاری که من شعله داشته باشم، به یکی میگه رد شو که نور تو لهیب منو خاموش کرده، یکی رو هم بهش حمله میکنه و محاصرش میکنه و میگیرش. روشن شد مطلب؟ چون آتش هم شعور داره هم ماموره، میفهمه کیو باید بگیره کیو نباید بگیره، به کی باید حمله بکنه، از کی باید فرار کنه. از مؤمن فرار میکنه و به مؤمن و به کافر حمله میکنه. و لهبون ساطع، شعله بسیار بلندی دارد. ساطع یعنی خیلی با افق بلند. و قصیفون حائل، یک عرض کنم که باد خیلی کشندهی داره. قصف معنی توفان، قصیف توفانهای کشنده. لا یزعنو مقیمها، زن به معنی کوچه، کوچیدن. لا یزعنو یعنی چه؟ نمی کوچد. کسی که در این آتش باشد کوچیدنی براش نیست. چیزی که حالا یه مدت اینجا توی خونه بد زندگی میکنه، بعد هم میره بیرون، میگه ما دیگه از این خونه خسته شدیم میخوایم بریم، کوچ میکنه، حتی از اون شهر کوچ میکنه، میگه این شهر مردمش آدمای بدی هست، آب و هواش بده، من از این شهر کوچ میکنم به شهر دیگه. آیا اونجا هم میتونه این کارو بکنه؟ بگه من از اینجا نقل مکان میکنم به جای دیگر؟ نه، امکان نقل مکان براش نیست. خب اگه اینجوری باشه، پس هر کس وارد جهنم شد باید تو جهنم مقیم باشه. در حالی که مطلب اینجوری نیست. اکثر اهل جهنم سرانجام از جهنم نجات خواهند یافت، تش یه عده معدودی میمونند. حالا هرچند بعد از هزاران سال ممکنه این اتفاق بیفته، ولی به هر حال زمانی اینها از آتش بیرون میان. پس چطور میتونیم بگیم که هر کس تو جهنم باشد مقیم است؟ فرمایه لای از انو مقیمها، کسی که در جهنم اقامه کرد کوشیدنی براش نیست. دو تا احتمال این فرمایش حضرت میتونه داشته باشه. یه احتمال این که مرادش کفار معاند باشه، همون 4-5 درصدی که ما گفتیم میمونن. بله اونها همیشه میمونن و کوشیدنی براشون اصلا نیست، جاودانه در جهنم میمانن. اقسم تن تملعها من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین و ان تخلد فیها المعاندین. قسم خوردی که جهنم رو پر کنی از کفار، کفار جن و انس. اما کیا رو همیشه اونجا نگه داری؟ معاندین رو. یه احتمال اینه که مراد حضرت اینجا هم معاندین باشه، اون کفار جاحد و معاند که بله اونها تو جهنم جاودانه میمونن، بیرون نمیرن. دوم این که نه، میخواد بفرماید که مثل دنیا نیست که هر وقت خسته شدن به اختیار خودشون برن. کوچیدن در دنیا اختیاری یا اجباری؟ غالبا اختیاری دیگه. میگه ما دیگه خسته شدیم از اینجا، میکوچیم میریم اون طرف در. اینجا آب و گیاهش تموم شده، کوچ میکنیم میریم اون طرف در. یلاغ دارن، قشلا، اینا همش اختیاری است. اونجا دیگه کوچ اختیاری نیست. بله زمانی که پاک شده باشن، زمانی که دیگه مدت زندانیشون تمام شده باشه، اون وقت از جهنم میارنشون بیرون، ولی به اختیار خودشون نیست. ولی خب احتمال اول قوی تر میاد به نظر میاد. دوتاش هم با هم جمع کردنش هم مشکل نداره، ایبی نداره. لا یزعن مقیمها ولا یفادا اسیرها. فدا اون عوضی بود که برای آزاد کردن اسیر میدادن. کسی که اسیر میشد، اون اسیر گیرنده میگفت انقدر پول بدید تا من آزادش کنم. به این پول میگفتن چی؟ فدا یا فدیه. یا مثلا میگفت که فلانی آزادش کنید تا من اینو آزادش کنم، به این میگفتن فدا. و در آخرت هم فدا ممکنه. مثلا فرض کنید که پدری بگه من به جای فرزندم میام تو جهنم، فرزندم رو آزاد کنید. گرچه این کار کسی نمی کنه ها، حالا فرض دیگه، فرض محال محال نیست. آیا اگر چنین اتفاقی افتاد قبول میشه؟ خیر. اونجا دیگه عدل و عوض و بدل و فدا و اینها اصلا معنا نداره. هر کس خودشه و همه اون آثار مثبت و منفی کارش هم به گردن خودش هست، مثل یک طوقی که از گردن جدا نمیشه. البته اینم یک بحث فلسفی عمیق داره که چطور مطلب اینجوری است که من ازش صرف نظر میکنم، ولی حقیقت همینه که اونجا فدا معنا نداره، چون فدا در امور اعتباری است. فدا جایی است که بشه کسی رو که مجرم هست جرم رو ازش حذف کرد. آیا در آخرت میشه این کارو کرد؟ اگر جرم عین خود انسان باشه میشه انسان از خودش جداش کرد؟ یک ملکه ثانویه پیدا کرده که جز با جهنم و سوختن با هیچی سنخیل نداره، میشه این ملکه رو از خودش جداش کرد؟ بگیم تو باش و نباش، تو این ملکه رو داشته باش و نداشته باش. و اگر نمیشه، این ملکه با چی سنخیت داره؟ با جهنم. چطور میشه که عوض دارش در نظر گرفت؟ بگیم در این حال که تو فقط با جهنم سنخیت داری، ببرو داخل بهشت. تو بهشت نبر، همه رو میسوزونه دیگه. این که یک پارچه آتشه، ذاتش آتشه، ذاتش جهنمه، وارد بهشت بشه چه اتفاق میفته؟ اهل بهشت رو میسوزونه و بهش رو تبدیل به جهنم میکنه. امکان نداره فدا باشه. چی؟ شفاعت تو قیامته. این بعد از قیامته. شفاعت در آخرین مرحله قیامته. فرض اینه که اینجا این افراد هنوز شفاعت شامل حالشون نشده. اگه اون احتمال اول باشه که هرگز شامل حالشون نخواهد شد، اگه احتمال دوم باشه چی؟ تا حالا نشده، در آینده ممکنه بشه. احتمال ها یادشون هست خواهر را که من از کنم دو تا احتمال اسیرش هرگز با فدا عوض نخواهد شد، ولا تفسم و کبولها، اون زنجیرهاش هم شکستنی نیست، زنجیرهایی که بعد از پایین ها بسته شده اونا گسستنی نیست. این بعد از مدت اون زنجیرها گسسته میشه و اینها نجات پیدا میکنه. لا مدت للدار فتفنا ولا اجل للقوم فیغزا، اون منزل براش مدتی نیست که به این مدت تموم میشه و از این زندان نجات پیدا میکنه. 20 سال براش زندانی بریدن، خب میگه بعد از 20 سال ما از این زندان نجات پیدا میکنیم. نه، این زندان زندان خلود و ابدی است، مدتی نداره، مدتش ابدی است. چون مدت ابدی است پس دیگه همیشه باقی است. لا مدت للدار فیبقا، چون مدت ندارد پس همیشه باقی است و هرگز تمام نخواهد شد. ولا اجل للقوم فیغزا، از اون طرف اجلی هم وجود نداره. ببینیم این اجل سرانجام فرا میرسه، یغزا یعنی مرگ میاد سراغش، یعنی میمیرد. اگه اجل داشت خب بعد از مدتی میمرد، تموم میشد میرفت. اما چون اجل نداره دیگه مرگ هم خبری نیست، چون اجل یعنی مدت اونجا برداشته شده است، چنان که مرگ هم مرده است. در قیامت مرگو میکشندش، به شکل یک قوچ میارن وسط صحنه محشر، این قوچ رو زب میکنن، بعد میگن اهل محشر ببینید، بهشتی ها جهنمی ها ببینید که مرگ چی شد؟ کشته شد، دیگه مرگ مرد، شما دیگه جاودانه خواهید بود. اگر مرگ نمرده بود، اجل داشتن، میگن حالا اجلش سلامت تمام میشه میره. بعد از مدتی تو دنیا مشکل داره، مثلا اجلش که سر آمد دیگه تموم میشه، اما اجلی هم در کار نیست. خب بخشی از این خطبه درباره پیامبر و بعضی صفات پیامبر و بخش آخرش هم راجع به خود اهل بیت و خود مولاست. و منها فی ذکر نبی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صلی الله علیه و آله. قد حقرت دنیا و سقرها، پیامبر دنیا رو تحقیر کرد و کوچک شمرد. اینجا چند تا سوال وجود داره. یه سوال این که آیا واقعا دنیا بزرگ و پیامبر اونو تحقیر کرد و کوچک شمرد، یا نه واقعا دنیا کوچیکه؟ سوال دوم اینه که خب چرا؟ به هر حال دنیا هم که مخلوق از مخلوقات خداست و تحقیر یک مخلوق خدا درسته، به هر حال یکی از مخلوقات خداست، چطور میشه پیامبر مخلوق خدا رو چیکار کرده باشه؟ تحقیر کرده باشه؟ این ناسپاسی نیست؟ این در واقع ایستادن در مقابل خدا نیست؟ چون خدا خلق کرده، اون وقت پیامبر بخواد اون آفریده خدا رو بخواد تحقیرش کنه که تو بدی، تو کوچکی، نمیدونم از این حرفا. و مطلب بعدی این که آیا این اختصاص به پیامبر داره یا دیگران هم همینن؟ یعنی این تحقیر و این مطلبی که اینجا اومده اختصاص به پیامبر داره یا خود مولا هم دست کمی از پیامبر نداره؟ به عبارت دیگه اگر حق باشد، هر کس طرفدار حق باشد، با حق باشد، دنیا تحقیر خواهد کرد. هر کس از حق جدا باشد ممکنه دنیا تحقیر نکرده باشه. اینم سوال سوم. در مورد سوال اول پاسخ اینه که حقیقتاً دنیا کوچیکه. دنیا با همه طول و عرضش از نظر قرآن و نظر خدا خیلی کوچیکه. انما الحیات دنیا لعب و لهو، بازیچه، بازیچه، سرگرمیه. و تفاخر فی الاموال و الاولاد و تکاثر، این چیزهاست. حقیقتاً دنیا کوچیکه است در مقایسه با آخرت. یؤثرون حیات الدنیا و الآخرت خیر و ابقا. انها ظال فی الصحف الاولى، صحف ابراهیم و موسی. تو همه کتاب های آسمانی هست، همه عقلا میدونن که دنیا کوچک است نسبت به آخرت. آخرت باقی است و خیر، در که دنیا فانی است و شر. این یک مطلب. سوال دومی بود که خب چرا باید دنیا را تحقیرش کرد؟ دنیا مخلوق خداست، مگه دنیا با آخرت فرق میکنه؟ مثل این میمونه که بگیم که شما عدد یک رو تحقیرش کنید، عدد صد رو تعظیمش کنید، چه فرق میکنه؟ هر دو عدد خدا خلق کرده. یا مثل این که بگیم شما مورچه رو چون کوچیکه تحقیرش کنید، فیل رو چکارش کنید؟ تعظیمش کنید، چون فیل مثلا چند تن گوش داره ولی مورچه چی نداره. فرض کنم که مثلا موریانه فرض کنید چی نداره. این درسته؟ نه خیلی، دوست مخلوق خدا هستن، از نظر خداش فرقی نمی کنه. پیش خداوند مورچه و فیل چی هن؟ مساوی هن هر دوشون. چه حالا یکی گوش بیشتر داره، یکی کمتر داره، من این پاد قصابی کنه چه بخواد. خب دنیا هم مخلوق است، از مخلوقات خدا، از این حیث هیچ فرقی پیش خدا نداره چه بخواد یکی رو کوچک بدونی که بزرگ. اشکال گرفتن خواهران؟ پاسخش چیه؟ دنیای مذموم یعنی چه؟ چه فرق میکنه؟ برای اونم دنیاست دیگه. نه دنیا رو تحقیر کرده، با انسان کار نداره. حق قرد دنیا. نه تحقیرش نباید کرد، باید گفت تو در قیاس با آخرت کوچکتری. تحقیر یعنی چه؟ زدن تو سرش، تو سرش زدن. خب سحنه امتحانش نباید تحقیر کرد، باید سحنه امتحانش جدی گرفت. خب یه نکته خواهرها گفتن که خوب بود، همونو من توضیح میدم. فرمودن که دنیا دوتاست، یک دنیایی که وجود داره، حقیقت داره، اون فرقی با آخرت نداره، اونم مخلوق از مخلوقات خداست، اونم جایگاهی داره. اتفاقا اون خیلی هم خوبه، نه تحقیر نباید بشه، خیلی هم باید تعظیم بشه، چون انسان به هر جایی میرسه از همونجا میرسه. یه تو همون دنیاست که انسان آخرت رو به دست میاره، وگرنه اگه اون دنیا نبود آخرت هم نبود. اون دنیا قابل تحقیر نیست. یه دنیایی که حقیقت نداره، خواب و خیاله، و به همین دلیل هم مردم خیلی بزرگ میدونن، خیلی تحویلش میگیرن، آنچه که نیست رو مردم انجام میدن. پیامبر آنچه که هست رو انجام داد. مردم ثروت و شهرت و پست و مقام و این چیز دنیا، اینها دنیای مذموم اینه. این چیزهایی که حقیقت ندارند رو مردم خیلی تعظیم میکنن، در حالی که این چیزها قابل تعظیم نیست، اینا قابل تحقیره، اینها رو باید تحقیر کرد. پس آنچه که پیامبر تحقیر میکنه این چیزهاست که حقیقت ندارن، یک امر اعتباری، یک امر خیالی، یک امریست که اصلا واقعیت نداره. در خارج شما چیزی به نام پست و مقام این چیزا پیدا نخواهید کرد. یه امر اعتباریه، با یه تلفن میاد، با یه تلفن هم میره، با یه رأی میاد، با یه رأی هم چی میشه؟ حقیقتی نداره. اینجوری نیست که مثلا فرض کنین رأی میاد رئیس جمهور میشه، حقیقتا سنگین تر شده باشه به لحاظ معنوی، به لحاظ علمی، به لحاظ تقوا به لحاظ اون چیزی حقیقت داره. ببین ایشون سنگین‌تر شد، دیروز مثلا 7 کیلو بود به لحاظ معنوی، امروز که رئیس جمهور شد چی شد؟ 8 کیلو شد. نه همونه. بله؟ نه سنگین نمیشه. حالا اگه بفهمه یعنی چه؟ فرقی نمیکنه، همونه. هیچ فرقی نکرده. چرا؟ چون ریاست جمهوری چیزی نیست در خارج. علم هست. دیروز که علم نداشت به لحاظ معنوی سبکتر بود، امروز 1 کیلو از لحاظ معنوی سنگین‌تر شد. تقوا هست، سنگین میکنه انسان رو. عبادت انسان رو سنگین میکنه چون حقیقت داره. اما پست و مقام اینها نیست. اونی که هست نمیشه ازش گرفت. میشه میخواد تا امروز شما عالم بودی که بسته دیگه، علم ازت گرفتی. نه، علمش هست. تا حالا تقوا داشتی دیگه، تقوا بسته دیگه. ما تقوا ازت بگیریم، رأی میدیم که شما تقوا نداشته باشی. خب رأی بده، تقواش داره. ما از فردا رأی میدیم که شما دیگه عالم نباشید. با رأی شما که علمش از بین نمیره که. آنچه که هست با اعتبار کم و زیاد نمیشه. آنچه که نیست اعتباریه، خیالیه. بله، با خیال زیاد میشه، با خیال کم میشه. با یه اعتبار میاد، با یه اعتبار هم میره. آنچه که مورد تحقیره این امر وهمی و خیالی و اعتباریه، این دنیا که بهش میگن دنیای ملعونه. امام سجاد فرمودن که دنیا دنیا آن، دنیا بلاغن و دنیا ملعونه. اونیش من اول میگفتم پیامبر چرا این کاری کرده، اون دنیای بلاغ بود، اون قابل تحقیر نیست، اون با آخرت فرقی نداره، دو تا مخلوق خدا هستن، حقیقت دارن هر دوشون. اون دنیا واقعیت داره، اتفاقا خیلی هم خوبه. این دومی که حقیقت نداره، دنیای ملعونه، این قابل تحقیره و هر کس عقل داشته باشه، هر کس فهم داشته باشه، هر کس مثل پیامبر باشه، این دنیا رو تحقیر خواهد کرد و او رو کوچه خواهد شمرد. و احون بها و حونها، و احون بها به دنیا اهانت کرد و حونها اونو خار شمرد، به دنیا پشت پا زد و دنیا رو خیلی کوچیک و خار شمرد. و علم ان الله زواها عنه اختیارا، و پیامبر دانست که خداوند دنیا رو از او دور داشت از روی اختیار. این اختیارا چند تا معنا میتونه داشته باشه. یک، به اختیار خود پیامبر این کارو کرد. جبرئیل کلید همه گنج های عالم رو آورد خدمت پیامبر، گفت این همه ثروت های دنیا، همه مالی، همه قدرت های دنیا مال تو، هیچ ذره هم از مقامت پیش خدا کم نمیشه. جنیست که بگیم که حالا که ثروتمند شدی دیگه اون جایگاه رو پیش خدا نداری، هیچ فرق نمیکنه. همه ثروت های دنیا مال تو، بدون اینکه ذره از مقامت پیش خدا کاسته بشه. پیامبر نپذیرفت، فرمود نمیخوام، میخوام یه روز گرسنه باشم، دست به دعا بلند کنم بگم خدا گرسنه هستم و من غذا بده. یه روزم سیر باشم، برای خدا شکر و سپاس کنم که چیه؟ شکرت که منو سیر کردی. میخوام یه روز گرسنه باشم که دعا کنم خدایا به من غذا بده. یه روزم سیر باشم بگم خدا رو شکرت که چی؟ سیرم. اینو میخوام. برگردان کلیدها رو. پس اگر خداوند دنیا رو از پیامبر گرفت، از روی چی بود؟ اختیار خود پیامبر. این یک معنا که به نظر ما این معنا معنای خوبی است. دو، اختیارن رو به خدا منصوب بکنیم. این خدا چون پیامبر رو دوست داشت، دونست که اگر این پیامبر میخواد به کمال برسه، میخواد به خدا نزدیک بشه، نباید آلوده به دنیا بشه. پس خدا با اختیار خودش دنیا رو از پیامبرش گرفت. به تعبیر دقیق تر، خدا دنیا رو برای پیامبرش اختیار نکرد، بلکه قرب خودش رو اختیار کرد. روشن بود معنا؟ اینم بد معنایی نیست، گرچه تأکید کنم معنای اول به نظر ما قوی تر میاد. این هم اشکال نداره که این خداوند دنیا رو برای پیامبرش اختیار نکرد، بلکه عقبا رو اختیار کرد. چرا؟ چون والآخرتو خیرون و ابقا. میشه معانی دیگه هم گفت، از جمله این که خداوند دنیا رو از پیامبر زائل کرد، دنیا رو از پیامبر حذف کرد، چون میدانست خدا که پیامبر دنیا رو اختیار نخواهد کرد بلکه او رو اختیار خواهد کرد. که اینجا ما اون تأکید بزنیم به علم الله، خدا میدانست که پیامبر دنیا رو اختیار نمی کند. کی اختیار می کند؟ به همین دلیل دنیا رو از او حذف کرد و گرفت. و بسطها لغیره احتقارن، دنیا رو برای غیر پیامبر بسط داد، گسترش داد و گسترده کرد. چرا؟ برای اینکه دنیا رو کوچک شمرده باشه. اینجا باز چند تا معنا میتونه تصور بشه که من مهمترین معناش رو عرض میکنم خدمتتون، بعد حالا اگه خواستید معانی دیگه هم میشه. ترجمه این شد که خداوند دنیا رو برای غیر پیامبر بسط داد، گسترش داد، احتقارن که دنیا رو کوچک شمرده باشه، حقیر کرده باشه. یه معناش اینه که وقتی که خدا چیزی به پیامبرش نداده که محبوب ترین بندگانش پیش او هستن، بهترین بندگانش پیش او هست، آنچه که به او نداده معلوم میشه چی بوده؟ کوچک بوده، پست بوده. اگر خوب بود اولین کسی که میداد به کی میداد؟ پیامبر میداد. حالا که پیامبر نداده پس معلومه که دنیا چیز پستی است. در واقع داریم که اگر دنیا به اندازه بال پشه ای پیش خدا ارزش داشت، اجازه نمیداد که یک جرعه آب خوش از گلوی کافر فرو بره و هرگز از پیامبران و دوستانش دریغ نمیداشت. اگر دنیا به اندازه بال پشه ای پیش خدا ارزش داشت، پیامبرانش از دنیا محروم نمی کرد و اجازه نمی داد که دوستانش در دنیا خوش باشن. پس این که این اجازه رو داده و پیامبرانش رو محروم کرده، دلیل بر چیه؟ بی ارزشی دنیا و حقارت دنیا. این یک معنا که به نظر معنای خوبی هم هست، این معنا قوی تر از سایر معانی هست. البته ما بیمیل نیستیم خواهرام اظهار نظر بکنن، اگر تو این معانیش من عرض میکنم اشکالی دارن، بد نیست که شما هم نظرتون رو بفرمایید. معنی دوم این که عرض کنم که و بسط حال غیرهی احتقارن، معناش اینه که بگیم که خداوند دنیا رو برای غیر پیامبر بس داد، در اختیار غیر پیامبر قرار داد. چرا؟ چون پیامبر نمیخواست دنیا رو، کوچیک میشمرد، بهش اعتنا نمیکرد. گفت خدا دنیا مال اون کسانی که دوستش دارن، من نمیخوام. که احتقارن رو ما فعالش رو پیامبر بگیریم، که همون اول به نظرم قوی تر میاد و بهتر میاد. فاعرض عن الدنیا بقلبه، پیامبر با قلبش از دنیا اعراض کرد، از دنیا روی برگردان. به تعبیر دیگر اجازه نداد که دنیا تو قلبش جایی داشته باشه، دنیا رو از تو دلش بیرون کرد. همه بدبختی ما سر چیه؟ دنیا قلب ما رو گرفته، پر کرده. همه مشکلات ما اینه که قلب ما رو دنیا پر کرده. در نتیجه میبینید که همه کار میکنیم و هر بدبختی رو تحمل میکنیم برای این محبت دنیا، که این در واقع منشأ همه بلاها و همه خطرها و همه گناهان همینه. حب دنیا رأس و کل خطیئه. محبت دنیا که دنیا دل انسان رو پر کنه، تو دل انسان جا بگیره، همه خطاها از این مطلب، از حب دنیا نشأت میگیره. این حرف عجیبی است که خود پیامبر فرمود، یا حضرت علی علیه السلام توی قرار هست که فرمود حب دنیا رأس و کل خطیئه. محبت دنیا سرچشمه همه خطاها و گناهان و گرفتاری های ما همش اون محبت دنیاست. خب پیامبر اومد دنیا رو از قلب خودش بیرون کرد، با قلبش از دنیا روی گردان شد، در نتیجه در قلب پیامبر دنیا جایی نداشت. پس از علیه السلام که بهش فرمود قد طلقت که ثلاثه، درست طلاقی کردم که دیگه رجوعی توش نباشه، بازگشتی توش نباشه. و اما تذکرها ان نفسه، یاد دنیا رو در نفس خودش میراند. اینا داشته باشید یک ترتوی بین اینها هست. وقتی که انسان دنیا رو یاد میکنه، لذت‌های دنیا، نمیدونم زرق و برق‌های دنیا و اون تجملات دنیا رو که یاد میکنه، خود این یاد باعث میشه که دنیا بره توی قلبش، تو قلبش جا پیدا بکنه. اصولا این اعضا و جوار انسان یک رابطه ارگانیکی با هم دارن. چشم میبینه، دل متأثر میشه. دل میخواد، چشم دنبال اون خواسته دل این طرف و طرف میگرده. یک کتاب بعد میخونه، تو خیابون به نامحرم نگاه میکنه. یاد اون کتاب، مطالب اون کتاب که در قلبش، در نفسش نشسته، چشم رو وادار میکنه که چیکار کنه؟ دنبال گناه میگرد. با چشم میبینه، دلش متأثر میشه. از کنم که ز دست دیده دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بینه دل کند یاد. تا حالا این حرف دومش به نظرم بسازم خنجری نوکش دیده فولاد، میگه خنجر غیر از فولاد هم هست، همشون از فولاد دیگه. زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. نه، نباید با خنجر چشم کور کرد. باید چیکار کرد؟ باید با عبادت، با ریاضت شرعی و با معرفت باید چشم رو باز کرد، نه کور. این صورت مسئله رو پاک کردنه که بخوایم با خنجر چشم رو کورش کنیم، نتیجه چی میشه؟ صورت مسئله رو پاک کردیم. باید چشم رو بینا کرد. در قیامت انسان چشمش بینا میشه، همه چی درست میبینه. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. پرده رو از جلوی چشمت کنار زدیم، وقت چشمت تیز شد، تیزبین شدی. باید انسان تیزبین باشه. وقتی تیزبین شد، اون وقت چشم به بدی باز نمیشود و دل هم از نگاه بد متأثر نمیشه. این راهشه، نه اینکه انسان بخواد صورت مسئله رو پاک بکنه، بگه حالا چون چشم نگاه میکنه دلم اسیر میشه پس چشمو کور میکنم. شاید مراد بابا طاهر هم این که من گفتم برداشت ظاهر شعرش نبوده، شاید مرادش این بوده که من چشم رو از دنیا کور میکنم، از گناه کور میکنم تا دلم چی بشه؟ آزاد بشه. اینجوری بشه خیلی خوبه. به من یک عارف این حرف درستی است. چشم رو بر گناه، نسبت به گناه کور میکنم، نه اینکه نسبت به ثواب کور کرده باشم، نه کور فیزیکی، کور چی؟ معنوی. کاری میکنم که چشمم به گناه باز نشود. چرا؟ تا دلم آزاد باشه، تا دلم رها باشه. این اگه بشه حرف شرف قشنگیست و ما هم بهش احسن میگیم. پس اون اشکال که ما گرفتیم بر چه فرضی بود؟ همین چشم ظاهر رو بخواییم با خنجر کورش کنیم، چون چه کاریست که های خدایی میخواست اصلا چشم ما نمیداد؟ چشم که از بهترین نعمتهای خداست. خب ترتب اینجوری شد که وقتی که انسان یاد دنیا رو میکنه، میگه مبلمان فلانی فلان جوره، ماشین فلانی چنان است، نمیدونم پست فلانی چنین است، همسر فلانی چنین است، این یادها تو دل میاد، در نتیجه دل میشه اصیل دنیا. پیامبر اول ریشه دنیا رو از تو دل زد، برای اینکه دوباره هم بر نگرده یاد دنیا رو هم از ذهنش برد، که اگر نگاه کرد به ثروتی متأثر نشه. اون یاد رو هم ریشه شو زد. و اما تذکرها عن نفسه و احب ان تغیب زینتها ان اینهی لکیلا یا تخذ منها ریاشن. پیامبر دوست داشت که زینت دنیا از جلو چشمش غایب بشه، دوست داشت که زینت دنیا رو نبینه تا بخواد از دنیا برای خودش زینتی بگیره و زیوری برای خودش انتخاب بکنه. پس ملاحظه می‌فرمایید که خود دیدن زینت و زر و زیور دنیا باعث میشه که انسان اسیرش بشه، دنبال ریاش. معنای زینت البته به هر لباسی هم گفته میشه، ولی معمولا به لباسهای زینتی گفته میشه. داریم که وریشم و لباس و تقوا زار که خیر در سوره مبارکه اعراف ظاهرم باشه، اونجا کلمه ریش اومده که به همین معنای لباس، منطقه لباسی که زرق و برق داشته باشه. تو دبیرستان بودیم، سالهای آخر دبیرستان بود، همکلاسی ما گفتن که این ریش که آخونده آقایون میان نتراشه اصلا تو قرآن نیامده. از من پرسن که نیامده، گفتم چرا اومده ریش؟ آیش هم میخوایی بتون نشون بدن، همین آیه سوره اعراف نشون بدن، گفتم این کلمه ریش. چون همه هم بی سواد بودن، هیچ کس نگفت این ریش معناش چیه، اینجا اومده اما معناش چیه. ما به همین سادگی گفتیم نخیر، کلمه ریش تو قرآن اومده، این هم آیش. من در دوران دبیرستان یه قرآن کشف الآیات داشتم، هنوز دارم اون قرآن رو، گاهی که در خونه استخاره میگیرم هنوز با همون قرآنه. شاید مثلا 50 چند سال پیش که در دوران نوجوانی خریده بودم با همون استخاره میگیرم. خلاصه اون قرآن رو میخوندم و دقت هم میکردم، در همون دوران دبیرستان دقت میکردم به کلماتش، به معانیش دقت میکردم و بسیاری از اطلاعات قرآنی که الان دارم که ندارم، همش از همون دوره هاست. همون دوره ها تو اون فضای تاریک، تو اون فضای واقعا خفقانبار و آلوده به تمام معنا، خدا لطف کرده بود ما با قرآن و نهج البلاغه بودیم. من در دوران دبیرستان نهج البلاغه داشتم و نهج البلاغه رو میخوندم گاه گاهی، که اون زمان اگر دانشجوی رو تو خونش نهج البلاغه میگرفتن حداقل 5 سال زندانیش میکردن که تو نهج البلاغه چه کار داری؟ تو دانشجوی و درس بخونی با نهج البلاغه برای چی تو خونه توست؟ ما نمیدونیم چی بودیم الان چی هستیم، یعنی یواش یواش فراموشون میشه کجا بودیم، چی کار میکردیم، چه فضایی رو از کنم که ما پشت سر گذاشتیم. خب پیامبر چشمش رو دوست داشت که زینتالات دنیا رو نبینه، که بخواد از دنیا برای خودش لباس زینتی تهیه بکنه. او یرجو فیها مقاما، یا مقاما اگه میشد بهتر بود. مال شما چیه؟ مقام. یا اینکه پیامبر بخواد در دنیا بماند، اگه مقام میشد یعنی که از دنیا مقامی بخواد، الان که مقام یعنی ایستادن و توقف کردن، مقام ها بهتره، مقام سعیتره. بنا اگر مقام باشه معناش این میشه که دوست داشت دنیا تو چشمش نباشه که بخواد مقام دنیاوی رو بخواد، آرزوی مقام داشت باشه تو دنیا. اما اگر مقام باشه معناش این میشه که دوست داشت دنیا تو چشمش نباشه که بخواد ماندن در دنیا رو انتخاب کرده باشه، توقف در دنیا رو انتخاب کرده باشه. چرس کردم اون اولی بهتره. اینجا مقامه، این که من میبینم مقام. بلغ عن ربهی معذرا و نصح لامتهی منذرا. آنچه از طرف پروردگارش بهش وحی شده بود و رسالت داشت نسبت به اون، همه رو به مردم رسوند، طوری که دیگه عذر رو تموم کرد. آنچه باید به مردم میرساند همه رو رسوند، دیگه عذری برای کسی باقی نذاشت. اینجور نبود که بخشی از مأموریت‌های خودش رو انجام نده. آخرینش چی بود؟ ولایت حضرت علی، این ولایت حضرت اول بود ها، آخرین بارش تو قدیر خم که اون وقت فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اگه اونجا دقت کنیم ببینید پیامبر هر جمله‌ای که میگه، هر فرازی که میگه با صدای بلند میگه مردم هل بلغت و رساندم به شما مطلب رو، اون خطبه حدود یک ساعت طول میکشه، خوندنش طول میکشه، خطبه قدیر و خطبه عجیبی است، خطبه بسیار زیبایی است. هر فرازی که میخون فرمود هل بلغت و رسوندم بهتون؟ همین گفتم بله یا رسول الله. عرض میکرد اللهم اشهد، خدا شاهد باشه که چیه؟ آنچه به من دستور دادی رسوندم به مردم. حالا اینجا میفرماید که ابلاغ کرد رسالت های الهی رو که دیگه عذری باقی نماند، که دیگه نیاز به معذرت خواهی نباشه، خدا ببخش من این اتیکش رو نرسوندم، یا یعنی اینکه مردم عذر داشته باشن بگن پیامبر ما نرسون، نه همه رو رسون. و نصح لامته منذرا، برای امت خودش خیرخواه بود با انذار. اگر مردم رو میترسوند، نمیخواست که تو دل مردم رو خالی کرده باشه، نمیخواست که مردم رو اذیت کرده باشه، نمیخواست که مردم زندگی بر مردم تلخ شده باشه، نه میخواست که مردم رو انذار کرده باشه تا مردم به مقصد برسن. چون خیرخواه مردم بود انذارشون کرد. معنی جمله این میشه، چرا مردم رو انذار میکرد؟ چون خیرخواه بود، چون ناصح بود انذار میکرد. و نصح لامته منذرا، این انذار که در واقع خب مردم زحمت ناراحت میشن دیگه، وقتی میگه جهنم چین و چنان است مردم میترسن و میترسن و ناراحت میشن، این انذارش از روی خیرخواهی بود، چون میدونست برای رسوندن مردم به مقصد باید بترسونش. اگه این بچه رو از فلج نترسونن، واکسن قطره الان دیگه ها نمیخوره، باید ترسوندش، باید انذارش کرد. اگه نوجوان از فساد نترسه، از آینده خودش نترسه، غرق فساد میشه. خب پدر و مادر باید انذارش کنن چون دوستش دارن، چون خیرخواهشن، انذارش میکنن چون خیرخواهشن. البته انذار کردن، ترسوندن، تنبیه کردن، این همه حساب کتاب داره و اصول و فنونی داره که باید مراعات بشه، وگرنه اگه مراعات نشه گاهی اثرش عکسه. و دعا الی الجنت مبشرا، مردم رو به سوی بهشت فرا خون، برای اینکه مژده داده باشه به اونها. پس هم انذارش رو حساب بود، از روی خیرخواهی بود، هم تبشیرش از روی خیرخواهی بود. اگر مردم رو دعوت به بهشت میکرد، برای این بود که مژده به اونها داده باشه تا تربیت بشن. خلاصه هم انذارش برای تربیت بود، هم تبشیرش برای تربیت مردم. اونها رو انذار میکرد و تبشیر، هر دوش از روی خیرخواهی بود و هر دو از روی نصیحت بود. و خوف من النار محذرا، مردم را از آتش ترسون تا اونها را برحذر داشته باشه از گناه، از انحراف، از فساد و فسخ و فجور. برای اینکه مردم دوچار گناه نشن، از انحراف برحذر باشن، اونها را از جهنم ترسون. اینها در واقع شیوه های تربیتی پیامبر است. یک، رسالت های عمده پیامبر است. دو، و خصوصیات و اخلاق و رفتار پیامبر است. اینها رو حضرت در این جملات خیلی کوتاه به زیبایی بیان کرده و دیگه جایی برای عذر و بهانه باقی نذاشته. در فراز پایانی این خطبه راجع به اهل بیت علیهم السلام صحبت میکنه که اینها هم بسیار جالبه. فرمود که نحنو شجرت النبوه، ما درخت پیامبری هستیم. خب نحنو شجرت النبوه و محط الرساله، ما درخت پیامبری هستیم. یعنی چه ما درخت پیامبری هستیم؟ یعنی این که حالا چه ما نبوت رو بنای مقام والا بگیریم که از نبوه باشه، چه خبر مهم بگیریم که از نبعه باشه. چون نبوت یا از نبوه هست یعنی والا مقام، نبی یعنی والا مقام، یا از نبعه هست یعنی خبردار، کسی خبر مهم داره. هر چه باشه اگر دنبال مقامی، اصل درخت مقام ما هستیم. هر مقامی هست در اهل بیت خلاصه میشه. اگر دنبال علم و خبر مهمید، همه خبرها کجاست؟ اصل اون درخت ما هستیم. پس شجره نبوت ما هستیم. اصل و اساس والا مقامی یا علم و معرفت اهل بیتان. اگر شما دنبال مقام هستید، جاش اینجاست. مقام اخروی عرض میکنم، نه مقام دنیوی، پست نه، همون مقام اخروی. اگر هم دنبال علم و معرفتید، پیش ماست، خبرها پیش ماست. خلاصه در این چیزی داره که امام باقر علیه السلام دو نفر از این انسان‌های منحرف فرمود شرق و غرب، میخوان شرق برن، میخوان غرب برن، هر جا برن هیچ جا به علم نمیرسن، علم اینجاست، علم فقط پیش ماست، اونا هر جا بخوان برن برن. و محط رساله، محط یعنی ایستگاه، محل فرود، فرودگاه رسالت‌های الهی ما هستیم. یعنی هر پیامی که از آسمان میاد بر دل ما فرود میاد و از دل ما به همه عالم منعکس میشه. هر پیام الهی، هر رسالت الهی، ایستگاهش دلهای اهل بیته، وقت از اینجا منتشر میشه به همه عالم. الان شما هر جای دنیا که قطب نما داشته باشید در چه جهتی قرار میگیره؟ در جهت شمال جنوب. چرا؟ خب چرا این طرف اون طرف هیچ؟ چرا فقط در جهت شمال جنوب قرار میگیره؟ چون در دو قطب زمین یک ایستگاه مغناطیسی قوی هست که همه عالم رو چیکار کرده؟ هر جا مغناطیسی باشه جذب به اون دو تا ایستگاه میشه. دل اهل بیت و وجود اهل بیت علیه السلام به منزله همون مغناطیس های عالمن که هر جا دل مستعد هدایتی باشه، دل آهنربایی باشه، به اون ایستگاه جذب میشه و از اون ایستگاه چی میشه؟ به سمت خدا هدایت میشه. این تحت عنوان هدایت به عمد در قرآن ازش یاد شده. در دو آیه قرآنی مطلب با صراحت اومده، آیه 73 سوره انبیا و آیه 24 سوره سجده. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، یهدون به امرنا، هدایت به امر، لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. پس ایستگاه هدایت بندگان خدا اهل بیت علیهم السلام، محط رسالت اونها هستند. و مختلف الملائکه، ما محل رفت آمد فرشتگان هستیم. یک گروه از فرشتگان میان، یک گروه برمیگردن. در تمام عمر دنیا وضع اینجوریست، حالا چه در قبورشون که حتی فرشتگان مقرب پیوسته در حال فروز و صعود، نزول و صعود هستن، چه وجود مبارکشون که هر جا که هستن، محط و منزل وجود فرشتگان و مختلف فرشتگان هست. اختلاف این رفت آمد، فرشتگان می آیند و برمی گردن، یک دسته میان، یک دسته برمی گردن. پیوسته وجود ما محل رفت آمد فرشتگان الهی است. این اختصاص به شب قدر نداره ها. این محل اختلاف فرشتگان در همه آنات و در همه زمان ها و مکان ها هستن، هم چه زمانی که در دنیا هستن، هم چه زمانی که از دنیا رفتن. پیوسته محل فرود و صعود فرشتگان الهی بودن و هستن. خب عرض کنم که و معادن العلم، ما معدنهای علم هستیم. هر علمی باید استخراج بشه باید از وجود اهل بیت استخراج بشه. تنها جایی که علم درش هست وجود اهل بیت علیهم السلام هست. و ینابیع الحکم، این هم اگر حکم بود یا حالا حکم، حکم و معنی همون حکمت معنا می کنیم. ما چشمه های حکمتیم. اگر بناست کسی حکمتی دریافت کنه، چشمش ماییم. حالا تو راه ممکنه که این آب آلوده شده باشه. پیامبر چشمه حکمت بود، اگر ابو هریره غرض نداشته باشه، مرض نداشته باشه، تدلیس نکرده باشه، تو منابع اهل سنت داریم که ایشون مدلس بود، یعنی حدیثی که از پیامبر نشنیده بود، از هر کس میشنید که پیامبر گفته چنین، میگفت من از پیامبر شنیدم، این اسلامش میگن تدلیس. و ابو هریره اهل چی؟ خود اهل سنت گفتن ها، گفتن ابو هریره مدلس بود، تدلیس میکرد در حدیث. خب اگه هیچ کدوم از اینها رو نکرده باشه، آب را از سرچشمه که نگرفته، که او دور بود از پیامبر، امیرالمومنین میتونست از سرچشمه استفاده بکنه، ابو هریره که نمیتونست استفاده کنه. حالا کسی بخواد بیاد از ابو هریره استفاده کنه، بخاری بیاد با سلسله سندش بخواد بره از چشمه ابو هریره برداره، ببینید چی میشه چی میشه. اما اگر از سرچشمه گرفته بشه، که شیعه کارش اینه، شیعه از خود چشمه آب رو برمیداره، نه از 100 کیلومتر اون طرف‌تر که سگ خورده، روبا خورده، خودشون رو شستن. دیدید که بعضی سگ‌ها میان تو این چیزها خودشون رو شستشون میدن، نمیدونم خاشاک و گرد و غبار و آلودگی و زباله و همه چی اومده، بعضی دستشویی نشستن کنار، حالا از اونجا آب برمیداره. این آب کجا؟ اون آبی که چی؟ وقت چشمش اهل بیتن، چشمه علم و حکمت اهل بیتن، بقیه هر چی که دارن از اون، اگر خوب باشه باید سرانجام به اهل بیت برسه، اما تا به اهل بیت برسه ممکنه که اون وسط ها دچار اشکال شده باشه. ناصرنا و محبنا ینتظر الرحمه، کسی که یاور ما باشه و ما رو دوست داشته باشه، در انتظار رحمت ویژه خدا باشه، که رحمت خدا حتما بر او نازل خواهد شد و زمانی او مشمول رحمت رحیمیه خدا قرار خواهد گرفت، نه رحمانیه که همه دارن. اگر کسی محب ما باشه و یاور ما باشه، این در انتظار رحمت ویژه خدا باشه. و عدونا و مبغضنا ینتظر السطوه یا لعنه، دشمن ما و کسی که عرض کنم که نسبت به ما دشمنی می‌ورزه و بغض و کینه داره، این منتظر اون عذاب الهی یا لعنت الهی باشه. سطوت معنای خشم و غضبه، لعنت هم که خب معنای دوردانستن از رحمت. پس تکلیف همه رو روشن کرد حضرت که هر کس یاور اهل بیت علیهم السلام باشه، با زبانش، با اعمالش، با رفتارش، این منتظر رحمت ویژه خدا باشه، و اگر هم دشمن اهل بیت علیهم السلام باشه، منتظر غضب خدا یا منتظر لعنت خدا باشه. خب به این ترتیب این خطبه هم تمام شد. ما در آینده اگر حیاتی بود و توفیق داشتیم که دوباره خدمت شما باشیم، خطبه 110 رو میخونیم که حضرت اینجا فلسفه احکام رو گفته، در مواسه اخلاقی هم نکات خیلی زیبایی توی این خطبه هست. انشاءالله برای جلسات آینده ما خطبه 110 رو خواهیم خوند، همینطور بعدش خطبه 111. اینا چند تا خطبه همشون به بحثای ما که بحثای اخلاقی و تربیتی است مربوط میشه و انشاءالله خواهیم داشت. سوال کردن که منحصر بودن انسان در دنیای بزرگ وجود خداوند را اثبات میکنند. بله، خود همین انسان ها به هر حال خالقی میخوان دیگه، با این همه عظمتشون. اگر انسان منحصر به فرد نباشد، موجود دیگری در کرات وجود داشته باشن، آیا این با گفتار قبلی بالا منافات دارد؟ خیر، واقعا در قرآن من فی السماوات داره. من به کی گفته میشه؟ موجودات با شعور، به حیوان و به گیاه و به اینها من گفته نمیشه. من فی السماوات یعنی کسانی که با شعورند و در آسمان ها هستن. اگر نگیم فرشته هستن، حتما باید انسان باشه. با توجه به آیه 62 بقره که یهود و نصارا و صابئین هر کدام به خدا و آخرت ایمان آورده عمل صالح انجام دهند، هیچگاه در دنیا عقبا بیمناک و اندوهگین نخواهند بود، چگونه در آیه دیگر آمده هر کس به جز اسلام دین دیگری داشته باشد از او پذیرفته نمی‌شود. هم در آیه 62 این مطلب اومده، هم در آیه 69 سوره مائده، در دو جا در قرآن مطلب اومده، یکی در آیه 62 بقره هست، یکی هم در آیه 69 سوره مارکه مائده. دو تا پاسخ عرض میکنم که دوتاش هم با هم میشه جمع کرد، گرچه یکیش هم کافیه. پاسخ اول اینه که شما شأن نزول همین آیه رو دقت کنید، هم آیه 62 سوره بقره رو خواهید دید که شأن نزولش درباره سلمانه، سلمان فارسی رحمت الله علیه در قبل از مسلمان شدنش که مسیحی بود، یه دوستی داشت خیلی متدین و خیلی اهل تقوا و عمل صالح و شب و روزش به عبادت سپری میشد. ایشون قبل از اینکه توفیق مسلمان شدن پیدا بکنه از دنیا رفت. سلمان به خودش فکر میکرد که یعنی شخصی با این همه خوبیش من میشناختم که اگر میفهمید که پیامبر اسلام اومده اولین کسی بود که پیامبر ایمان می آورد مثل من، حالا این از دنیا رفتم تو جهنمه، با اینکه خدا را قبول داشت، پیامبران را قبول داشت، اهل عمل صالح بود، پیوسته در عبادت بود. این نازل شد که اگر کسی به موقع خودش در زمان خودش ایمان داشته به خدا و به مبدأ و معاد و عمل صالح انجام داده و اهل بهشته، پس تمام مسیحایی که قبل از ظهور اسلام از دنیا رفتن ایمان و عمل صالح انجام دادن چیه؟ اهل بهشتن. این آیه شامل کسانی میشه که قبل از اسلام مسیحی بودن، صابئی بودن، یهودی بودن الی آخر. پاسخ دوم این که بله، اگه کسی مسیحی واقعی باشه الان هم اهل بهشته، اما الان مسیحی واقعی وجود ندارد مگر اینکه مسلمان باشه. چون کسی که بگه من حضرت مسیح رو قبول دارم اما مهمترین حرف مسیح رو زیر پا گذاشته، مسیح پیامبر اسلام رو اونگونه معرفی کرده که اهل کتاب زمان ظهور پیامبر، پیامبر رو مثل فرزندان خودشون میشناختن، یعرفون ها و کما یعرفون. خب اینا به حرف حضرت مسیح گوش نکردن، چون این آیه که نازل شد تو جا نازل شده، هیچ کس اعتراض نکرده در تاریخ، یک اهل کتاب نگفت نه ما شما رو نمیشناسیم. این انقدر تو کتابهاشون بوده همون زمان که همه یقین داشتن که این همون پیامبریست که حضرت موسی و حضرت عیسی بهشون وعده داده. خب اگر این عمل نکردن و به حرف پیامبرشون گوش نکردن، میشه گفت اینا مسیحی هم؟ نه، این مسیح واقعی کسی است که به همه حرفای مسیح گوش کرده باشه، از جمله همین حرفش. چنانکه سنی واقعی الان باید شیعه باشه. چطور میشه کسی سنی واقعی باشه اما اصل سنت پیامبر زیر پا گذاشته باشه؟ پیامبر میگه نی تارکم فیکم ثقلین، اون میگه نخیر حسبنا کتاب الله. پیامبر میگه دوتا، اون میگه چی؟ این کجاش سنی است؟ سنی واقعی کسی است که به همه حرفای پیامبر گوش کرده، همه سنت پیامبر اجرا کرده باشه. بنابراین الان مسیحی واقعی وجود ندارد مگر اینکه مسلمان شده باشد، چنان که مسلمان واقعی وجود ندارد مگر اینکه شیعه باشه. این هم معنای دوم آیه که بله، اگر اونها واقعا به خدا و پیامبر حضرت مسیح ایمان داشته باشند بله اهل بهشتن، اما اینها ایمان ندارن. اون مسیح که اونها میگن به همه چیز شبیه هست مگر مسیح واقعی. خداوند ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان. تو روایت نداره. این از سوال اسم خبر ندارم. چون نداره که این کار میکنه. چه فرق میکنه؟ میکشندش. فرشتگان میکشندش. و مدبرات امرون ها هست. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.